بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این مسئله که اگر 4 نفر شهادت بدن علیه زنی به اینکه زنا کرده است که یکی از این 4 نفر شوهر اوست، آیا این شهادت پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ گفتن که فیه روایتان یا فیه قولان، درش 2 قول هست که مستند هر قول 1 روایت است و این روایات با هم مخالفن، منشأ 2 قول شده است. یکی روایت عباد ابن کثیر بود که فرمود تجوز شهادتهم، شهادت اینها، این 4 نفر که یکیشون زوجه، شهادتش پذیرفته است. خب این مستند 1 قول. در مقابل روایت دیگر داشتیم، آیین گفتن یکی، ولی اونجا گفتیم 2 روایت هست، یکی روایت زراره بود، یکی هم روایت ابی سیار مسمع، که این 2 روایت گفتن نه، شهادت پذیرفته نیست و زوج میتوند لعان بکنه و اون 3 نفر حد قذف میخورن. خب پس 2 دسته روایت شد. یه طرف 1 روایت میگه تجوز و شهادت هم، یه طرف 2 تا روایت میگه شهادت پذیرفته نیست. این روایات گفتیم از نظر سند هر 3 ضعیف هست، اما روایت عباد ابن کثیر که میفرمود تجوز و شهادت هم، خود عباد لم یذکر فی کتب الرجال فیه مدحون، مدحی، ثنایی، تعریفی که دلالت بر توثیقش بکنه نرسیده است، بنابراین پس از نظر سند ضعیف. روایت مقابل 2 تا بود، یکی زراره است، روایت زراره هم مرحوم صاحب جواهر فرمود انها ضعیفتون جدن ولا جابر لها، ضعیف است، چیزی هم که موجب جبران ضعفش باشه نیست و مخالفتون للعمومات، مخالف با اون روایات که دیروز گفتیم، اطلاقاتی که میگه اگر 4 نفر مرد عادل شهادت دادن پذیرفته است، اما از این که یکشون زوج باشه یا نه، اون اطلاقات میگه اینجور شهادت پذیرفته است، این روایت میگه پذیرفته نیست، پس مخالف عمومات هم هست. و در سند اسماعیل ابن خراش هست که هو مجهول، در همین روایت زراره اسماعیل ابن خراش درش وارد شده، واقع شده که مجهول، پس این روایت از نظر سند مجهول. روایت مسمع مرحوم آقای خویی گفتیم ایشون فرمود این روایت صحیحه و تعجب میکنه از صاحب جواهر، صاحب مسالک، چطور از متعرض این روایت نشدن. گفتن یه روایت هست که روایت زراره باشه، در حالی که 2 تاست، یکی صحیح هست و ایشون به این روایت استناد میکند، فتوا میده که دیروز گفتی. در حالتی که گفتی مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده هم روایت زراره رو و هم این مسمع رو نقل میکنه، میگه ولی خبران ضعیفان، هر 2 ضعیف است و مدرک ضعفش اینه که روایت نقل شده در تهذیب مرحوم شیخ و در من لا یحضر مرحوم صدوق نقل میکنن از ابراهیم ابن نعیم و این مجهول است. پس در سند ابراهیم ابن نعیم در سند همین روایت مسمع و مجهول است. صاحب وسائل به جای ابراهیم ابن نعیم نعیم ابن ابراهیم ذکر کرده که ظاهرن یه تحریفی شده، قلبی شده، اشتباهی شده تو سند. آیون میگن این سند صحیح هست چون نعیم ابن نعیم ابن ابراهیمه، در حالتی که اصلش ابراهیم ابن نعیمه و او مجهول است. پس این دو روایت هم که مستند این قوله که میگن پذیرفته نیست این شهادت، هر دو سند ضعیف است. پس هر دو قسم روایات از نظر سند ضعیف، از نظر دلالت و هم معارض. یکی میگه تجوز و شهادت و هم، این دوتا میگه شهادت پذیرفته نیست، اون ستا حد قسم میخورن، زوجم میتوند لعان بکنه. عرض کنم که ببینیم آیا راه جمعی هست بین این دو دسته روایت. بعضی آمدن جمع کردن، دیروز عرض کردیم مرحوم شیخ فرماد این دو روایت حمل میشد به این که امام فرمود شهادت پذیرفته نیست چون اختلالی در شرایط شهادت بوده، عدالت نداشتن، درست نقل نکردن، مثل هم بیان نکردن، چون اخلال در شرایط شهادت بوده فرموده است این شهادت پذیرفته نیست، اون ستا حد قصد میخورن، اونم لعان بکن. اون شاهدی نداره این وجه جمع. این جور جمع رو اسمش رو میذاریم جمع تبرعی، نه جمع عرفی که عرف جمع بکند بین دو تا دلیل، دو تا کلامی از مولا رسیده، خود عرف بفرماد وجه جمعش چیه. این جور نیست، این جمع تبرعی است که اعتباری نداره. گفتیم بعضیا جمع کردن به این که آیا قذف قبل از این شهادت شوهر کرده یا نه. اگر قبل از این که بیاد جزء این چهار تا شهادت بده نسبت به زن قذف کرده، این شهادت پذیرفته نیست. در قذف اونی که قذف میکنه باید چهار تا شاهد بیاره، خودش نمیشه جزء شهود باشن، لذا اون روایت فرمود پذیرفته نیست. اون روایت اول که میگه پذیرفته است برای اینکه قذف نکرده بوده، پس حملش کنیم برای اینکه زوج قبل از این اقامه شهادت قذف کرده، اون قول دوم میشه که قبول نیست این شهادت. اونی که میگه قبوله حملش کنیم برای اونجایی که قذف قبلا نبوده، اینم باز شاهدی نداره. از کجا ما یه هم چیزی، از کجا بیاریم یه همچه مطلبی رو کنار این روایت بذاریم بگیم جمع میکنیم؟ اینم جمع تبرعی است. وجوه دیگری هم سه چهار جور وجه دیگه هم گفته شده، خیلی اعتباری نداره، رد میشیم ازش. بنابراین پس ما هستیم و سه تا روایت ضعیف و سند و معارض. یکی از دو راه اینجا میتونیم عمل کنیم، نتیجهش هم یکی میشه. یکی این که بگیم خب روایت اول، روایت عباد ابن کثیر ضعیف از نظر سند، اما ینجبر به عمل الاصحاب، چون قول اول رو مرحوم شهید در مسالک فرمود علیه الاکثر، اکثر فقها ها که حالا همون مشهور باشه قول اول رو فتوا دادند. پس قول روایت اول، روایت عباد، ضعف سند منجبر میشه به عمل اصحاب چون جبران میشه با شهرت. یه جهت دیگه هم این که موافق کتابه، این فرمود تجوز و شهادت هم، اطلاقات ادله آیه قرآن که خوندیم کسی که عرض کنم که اتیان میکند فاحشه ای را، فستشهدوا علیهن اربعه منکم، خب چهار تا از خودتون رو، اینام چهار تا. پس هم قرآن میگه این چهار تا قبوله، همین روایت میگه تجوز و شهادتو. پس یکی این که ضعف سند جبران میشه به عمل اصحاب و شهرت، یکی هم موافق کتابه. پس دو جهت ترجیح درش هست. از این جهت ترجیح رو بدیم به روایت اول و بگیم این جور شهادت پذیرفته است. اون روایت، دو تا روایت چون ضعف سند دارن و مخالف قرآنن میرن کنار. این یه راه که رو این مبنا قائل بشیم به این که این نهم شهادت پذیرفته است. راه دوم که در شهرت اشکال بکنیم که معلوم نیست شهرتی تا جبران کند ضعف سند را، اگر اینو در شبهه کنیم که شهرتی در کار نیست، میگیم خب دو تا روایت با هم معارضن. اون روایت میگه شهادت پذیرفته است، این دوتا میگه شهادت پذیرفته نیست. تعارضا تساقط، معارضه میکنن، تساقط میکنن که ان روایتی نداریم. در یه مسئله اگر روایتی نیست قاعدتا رجوع میکنیم به اطلاقات، اگر اطلاقاتی داریم عمل میکنیم، نداریم رجوع به اصل میکنیم. و اینجا اطلاقات داریم، اطلاقات ادله که گفتیم دلالت دارد بر قبول اینجور شهادت. پس دو راه پیدا میکنیم، نتیجه هر دو راه هم یکیست، نتیجه قبول اینجور شهادت. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه شون فرمود لا یبعد، قول دوم رو ترجیح بدیم، به طور لا یبعد بعید نیست، خیلی براشون روشن نیست. تازم فرمود لا یبعد، ترجیح قول دوم علا اشکالن، باز روش اشکال دارن. ولو تعبیر به این حد ضعیف است که بعید نیست، در این حال میگه فیه اشکال. بنابراین شاید بتونیم بگیم نظر امام هم همون ترجیح قول اوله، چون فرمود ترجیح قول دوم اشکال داره. بنابراین پس قول اول ظاهراً به یکی از این دو راه که عرض کردیم تقویت پیدا میکنن. اگر چهار نفر شهادت دادن علیه زنی به زنا و یکی از اونها خود زوج هست، اینجور شهادت پذیرفته است. راجبه بله بله، اونم بالاخره اونم باید توجیه کنیم دیگه. اون آیم میگیم اونجا مال جاییست که بله باید همراه خودش چهار تا شاهد بیاره، نه اینکه با خودش. این میخوام بگیم این مورد انصراف دارد از آیه، آیه اینجا رو نمیگیر. عرض کنم که این مسئله تمام. مسئله بعد، مسئله چهارم، میفرماد للحاکم ان یحکم به علمه، قاضی میتواند به علم خودش عمل کنه که در محکمه مستندش علم خودش باشد. یه وقت با بیانه شهادت میده، حکم میکنه، یه وقت به استناد اقرار قسم، یه وقتم با یمین، با علم خودش. اینجا که للحاکم، حق دارد حاکم به علمش عمل کنه، این یه مسئله مفصلی است و ما در کتاب القضاء این مسئله رو اونجا متعرض شدیم، مفصل بیان کردیم در کتاب القضاء، در اونجایی که ابواب عرض کنم که صفات قاضی، القول فی صفات القاضی، اونجا یکی از مسائلی که امام عنوان کردن مسئله هشتم، همین مسئله بود که قاضی میتوند به علم خودش عمل کنه. اقوالی که بود، استدلال هایی که بود اونجا مفصل ما ذکر کردیم دیگه، وجهی برای تکرارش نیست. آیون میتونن اگر چیزی باشه، مدارکی نوشته‌ای باشه، به اونجا مراجعه کنن، یا بعض از آقایونم که تشریف داشتن. از این مسئله رد میشه. مسئله پنجم، منفتو بکرن حرتن به اسبعه لذمهو مهر نسائها. منفتو بکرن، اگر کسی بکارت یک دختری را با انگشت از بین ببر. افتزه، هم افتزه مطرح شده تو روایت، هم اقتزه با قاف، با فا یا با قاف، افتزه یا اقتزه با فا یا قاف، هر دو یک معنا میده. عرض کنم که به معنای در نهایه میگه مراد مثلا یه شیشه ظرفی که در داره، اگر درشو باز کنن اینو افتد و عرض کنم که اطلاق میکنن یا اقتصه، در اون شیشه رو، در اون مثلا فرض کنید که ظرفی که یک دری داره بسته میشه باز کنید، اینو اصطلاحا افتزه میگه. یا افتز در، در را افتزا یعنی سوراخ کردن، در را گاهی دانه جواهر رو سوراخ میکنن برای زینت، اینو افتز. اینجا مرادشون افتز بکرا یعنی بکارت چه از بین بردن. پس کسی که بکارت زنی رو، دختری رو از بین ببرد با انگشت، دو مطلب علیهش هست. یک، علیه مهر و نسائها، باید مهر المثل او رو بده. بکارتش از بین برده بدون جماع، بدون زنا، مهر المثل باید بده، این یک. و یکی هم عقوبت داره، تعزیر میشه. این دو. حالا نه، حالا میگیم، حالا بسم الله تازه گفت، انشالله مطرح میشه. عرض کنم که پس عبارت امام اینه، مسئله پنجم که من افتض بکرن حرتن، قید میکنن حره، چون عمه باشد حکم دیگری داره. به اسبعهی لزمهو مهر نسائها، یکی هم عقوبت هست که حالا میگیم عقوبتش چیه. مدرک این قول، بله، مدرک این مطلب که علیه امران دو چیز بر او هست، هم مهر هم عقوبت، مدرک روایات. چهار تا روایت اینجا نقل میشه، هر چهار تا راویش عبدالله ابن سنان هست، عن ابی عبدالله، که به نظر میرسد یه روایته، منتها چهار جور ذکر شده. یکی صحیحه عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن امرأتن اقتزت، با قاف اینجا، عن امرأتن اقتزت جاریتن به یدها، سؤال شد از زنی که بکارت جاریه را از بین برده به یدها. قال، امام فرمود، علیه المهر و تضرب الحد، این دوتا، علیه المهر باید مهر بده، مهر اون دختر رو بده، و یکی هم بله تضرب الحد، حد میخوره. این یه روایت، روایت یک از باب 39 از ابواب حد زنا. عرض کردیم که اقتصه نقل شده، با فا هم افتذت نقل شده. در نهایه ابن عسیر میگه اقتذل اداوه ای فتح رأسها، اون ظرف رو درش رو باز کنن میگه افتتح. این یک روایت. روایت دیگر صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق که صدوق این خبر رو به نحو دیگری ذکر کرده، خبر دیگر که به جای تضرب الحد فرموده تضرب ثمانین. این روایت بود که علیه المهر و تضرب الحد، ولی در روایت دیگری که صدوق نقل میکنه فرمود تضرب ثمانین، 80 ضرب شلم. اینم روایت دوم از همون باب. روایت سوم همون باب باز عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله ان امیر المؤمنین قضا بذالک، امیر المؤمنین همینجور قضاوت کردن و قال تجلت ثمانین، باز به جای اون که فرمود تضرب الحد اینجام فرمود تجلد ثمانین، 80 تا تازیانه میخوره. اینم روایت سوم اون باب. روایت چهارم همون باب باز عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأت اقتضت جاریتن به یدها، یک زنی بکارت یک جاریه ای رو از بین برده به یدها. قال امام فرمود علیها مهرها و یجلد ثمانین. پس ببینید این روایت هم روایت چهارم همون باقی. هر چهار تا از عبدالله ابن سنان نقل میشه عن ابی عبدالله، راوی یکیست، مرویون عنه یکیست، عبارات هم با هم علیه المهر هر چهار تا داره، منتها در یکیش فرمود علیه الحد، در سه تا فرمود یا تضرب ثمانین یا تجلد ثمانین. ظاهر این است که یه روایته ولو به چهار جور ذکر شده و چهار نقله، مرحوم صاحب جواهر چهار تا روایت آورده، ولی ظاهر این است که روایت یکیست. تقریبا میتونیم بگیم یک روایت صحیح است از عبدالله ابن سنان، در حقیقت یه همچه یه روایت. خب در یکی فرمود، در این که همه فرمود مهر اختلافی نیست، پس بلا اختلاف میگیم یه همچه کسی که بکارت دختری رو از بین ببره باید مهرش رو بده، مهر المثل بده. اما در عقوبت یکی فرمود تضرب الحد، حد میخورن. شبهه ای نیست که مراد از حد در اینجا تعذیره، چون نداریم جزء حدود که شمرده باشن علما که یکی از مواردی که حد دارد یه همچه جاییست که بکارت دختری را به انگوش از بین ببرن، پس مراد از حد تعذیر. اونم که فرمود ثمانین، اگر دو تا روایت بود، دو تا صحیحه بود، خیلی خوب قابل جمع بود، میگفتیم درسته اونجا فرموده حد، اما یکی هم تعیین کرده فرموده 80 تا، پس مراد از حد میشه 80، معیناً 80 تا میشه، 80 ضرب شلاق. اما فرض این است که یه روایته، نمیدونیم امام فرموده ثمانین یا امام فرموده حد. اگر دو تا روایت بود جمع میکردیم، گفتیم اونجا که فرموده حد مرادش همون جاست که معین کرد 80، اما فرض این است که یه روایته، امام یه دفعه بیشتر نفرموده، یا فرموده تضرب الحد یا فرموده ثمانی، نمیدونیم کدوم امام فرموده، بنابراین نمیتونیم بگیم معینا 80. علاوه بر این که قول به این که معیناً در اینجا 80 تا ضرب شلاق گفته شده باشد لا قائل به. هیچ کس از فقها همچه فتوایی نداده. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر فرماد این که خبر ثمانین ظاهرون فی تعیینها، اون روایت که فرمود 80 تا ظهور در این دارد که معیناً 80 ضربه، ولا قائل بهی اصلا، هیچ کس قائل به این نیست. فیطره، یا این اگر روایت از امام صادر شده باشد 80 تا، یکی از دو راه باید عمل کنیم، یا میگیم این روایت قابل عمل نیست، طرح میشه چون هیچ کس بهش عمل نکرده، معرضون انهاست، یا بگیم نه مراد از 80 تا همون تعذیر منتها حد اکثرش 80 تا. یکی از مصادیق تعذیر رو فرموده، یکی از افراد تعذیر این است که 80 تا ضربه حکم بده قاضی. پس بالاخره حد به اون معنایی که شارع مقدس تعیین کرده باشد مقدار را اینجا نیست، قائل نداره. باید بگیم مراد حد است، مراد از حدم که فرمود یضرب الحد تعذیر، حد اینجا به معنای تعذیر استعمال میشه، چون کثیراً گفتیم در روایات حد به معنای تعذیر استعمال شده. پس تضرب الحد یعنی تضرب به عنوان تعذیر، یعنی یعذر تعذیر میشه. اونم که فرمود 80 تا، حد اقل میگیم که مراد این است که یکی از مصادیق میتوند تا 80 تا ضرب شلاق حاکم حکم بده. توجه فرمودید. عرض کنم که پس تعذیر به 80 تا قائل نداره، مگر اینکه بگیم تعذیر منطق حاکم میتوند به عنوان تعذیر انتخاب بکند 80 تا. پس اقوایی میشه که در اینجا عقوبتی که برای این کار ذکر شده در روایات تعذیر است، تعذیرم به ما یراه الحاکم مثل جاهای دیگه. حالا بعضیا مثلا گفتن از 30 تا تا 80 تا، مرحوم شیخ مفید اینجور گفته، بعضی گفتن از 30 تا تا 99 تا مثل ابن ادریس و مرحوم شیخ اینا اینجور. اینا از جاهای دیگه استظهار میکنن بین 30 تا، این دلیلی مدرک اینجا هیچ نداره. همینقدر که تضرب الحد یعنی یعذر تعذیر میشه، تعذیرم به ما یراه الحاکم، تعیین ثمانین هم هیچ وجهی براش نیست. اگر بگیم این صادر شده گفتیم باید بگیم طرح میشه روایه. اعدام کردن شاید مثلا زنا نبوده؟
نه،
بله، حالا اونا شاید به عنوان تجاوز به عنف گرفتن، ولی در این حال چیز نداره، اعدام نداره. شاید آدبره، شاید جهاد دیگری داشته، اعدام اینجا نداره. عرض کنم که تو یک روایت داشت که عرض کنم که جاریه، تو روایتش بود من افتضت جاریتن، جاریه اطلاق میشد هم بر حره هم بر عمه، هر دو رو جاریه میگم، دختر بچه است، میشه بگیم حره میشه بگیم عمه، ولی مراد عمه حره است. برای این که جاریه اگر عمه باشد اونو روایات جدایی دارد که عشر قیمتش، اگر کسی یک عمه باکره رو بکارتش رو به انگوش از بین ببره فرمود علیه عشر و قیمته ها، یا بعضی ها قائل شدن فیهل عرش، قاضی عرش تعیین میکنه، قیمت میکنن عمه رو باکره چقدر، سیبت چقدر، تفاوت قیمت میسنجن، عرش تعیین میکنن. بنابراین عمد جدا حکم داره. پس این جاریه که تو این روایات دارد، یا میگیم اطلاقش حره رو هم میگیره و بحث ما حره است، یا میگیم از مخصوص جاریه به معنای حره اینجا استعمال شده، چون عمه حکم جدایی دارد غیر این که بگیم علیه المهر. پس جاریه مراد همون حره است. فرقی هم بین این که اون مفتض، کسی که افتضاض میکنه، مرد باشه یا زن باشه فرق نمیکنه. تو روایت داشت فی امرأتن افتضت جاریتن، یه زنی این کارو کرده ولی خصوصیتی نداره، مردم باشه حکمش همین. پس فرق نمیکنه که مفتض اون فاعل این کار مرد باشه یا زن. و همچنین به اسبعهی خصوصیتی نداره که میفرماد من افتزت بکرن به اسبعه، مراد و اونی که مقصود هست این است که بکارت رو از بین ببره بدون زنا و جماع. جماع باشد اون یه مطلب دیگر است. و بحثم از ملحقات زناست. الان مسئله پنجم از ملحقات باب زنا، بحث ما اینه که خودش زنا نیست، بنابراین از بین بردن بکارت است، تعبیر شده به اسبع ولی خصوصیتی نداره. حالا یه وقت با اسبع، یه وقت با آلت دیگری، با یه وسیله دیگری غیر با انگوش، با دست، عرض کنم که این کار رو میکنه، فرق نمیکنه. پس خصوصیتی برای اسبع که اینجا آمده خصوصیتی براش نیست. عرض کنم که از اون طرف در روایت فرمود علیه المهر، مراد از مهر این است که یعنی مهر المثل، چون صداقی که نداره، زن و شوهر که نیستن. علیه المهر یا مهر نسائها، یعنی همون مهر المثل. مرحوم صاحب جواهری فرع اینجا عنوان کرده، فرموده لا فرقه بین این که این مفتز یه مرد یا یک زن اجنبی باشد یا زوج باشد. اگر خود زوج به جای جماع با انگشت ازاله بکارت بکنه، فرموده هم فعل حرام مرتکب شده و هم تعذیر میشه. این حرف صاحب جواهره. لو کان المفتض بالاسبع از زوج، اون مفتض به اسبع اگر زوج باشه، فعل حرامن، فعل حرام مرتکب شده. و قال بعضهم و عذر، میگه بعضی هم گفتن تعذیرم میشه. مثل فرق نمیکنه پس بین زوج و غیر زوج فرق نمیکنه. همینجور که غیر زوج حرام از این کار مهر باید بده، این که خب مهر رو همون صداقه، مهر رو میده و تعذیرم میشه، ولی این خلاف ظاهر است. برای اینکه زوج خودش حق دارد که ازاره بکارت بکنه، حالا با انگوش ازاره بکارت بکنه بگیم حرام است، هیچ دلیلی برای همچه حرمتی نیست، وجهی نداره، مخصوصا اگر چنانچه با رضایت طرفین باشه. اگر طرف هم راضی است، فرض بفرمایید زوجی است که سنش بالاست، ضعیف است و قدرت بر این که با جماع ازاره بکارت بکنه نداره، این قبلا ازاره بکارت با این وسیله میکنه تا بعد بتونه جماع بکنه. خب اگر یه همچیز باشد، با رضایت طرفینم باشد، چرا بگیم حرامه؟ بنابراین وجهی برای حرمت نیست. از اون طرفم وقتی حرام نشد تعذیر نداره. ظاهر روایت هم غیر زوجه، چون فرمود علیه المهر، صداق مهر غیر مهر المسماس، علیه المهر یعنی مهر المثل، ظهور در مهر المثل داره. و اینجا اگر زوج باشد که خب همون مهر المسماس نه مهر المثل. ظاهر روایات این است که در مورد غیر زوج هست، اصلا شامل زوج نمیشد. این حرف مرحوم صاحب جواهرم وجهی براش نیست. بنابراین اگر زوج این عمل رو بکند میگیم فعل حرامی مرتکب نشده، مخصوصا با رضایت طرفین، هم مهر المسما را باید بده و هم تعذیری نداره اینجا. خب این مسئله تمام. بعد مسئله بعد باشد انشاءالله برای فردا. و سلام الله علیه و سلم.